رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. توافق دیپلمات ها در نشست 20 کشور عضو ملل متحد و سازمان های گروه بین المللی در نیویورک برای توقف جنگ در سوریه. ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 31 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 20 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. میپردازیم به سرخط خبرها.
اتهام رسمی دهشت افغانی علیه بمبگذار نیویورک و نیوجرسی، توقف عملیات کمک رسانی به مردم حلب از جانب ملل متحد و اردوغان میگوید امریکا نباید به تروریست مانند گولن پناه دهد.
و یک دختر 17 ساله بادغیسی موفق به فرار از زندان طالبان در آن ولایت شده است. این مطلب را در بعد از خبرها تقدیمتان می‌داریم. با ما باشید. و اکنون ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا به میلیون ها مهاجر کمک کرده آنها را در کشورهایشان جا دهند. او از رهبران این کشورها سوال کرد که تصور کنند اگر روزی این حالت غیر قابل قبول برای آنها رخ دهد.
We are here because right now in crowded camps and cities around the world there are families from Darfur and Chad.
آقای اوباما گفت ما به خاطر اینجا گرد هم آمده ایم که در حال حاضر در کمپ های مزدحم در شهرهای در سراسر جهان فامیل هایی هستند که از دارفور در چاد، فلسطینی ها در لبنان، افغان ها در پاکستان، کولومبیایی ها در اکوادور سال هاست و در بسا موارد به ده ها سال به عنوان مهاجر زیست کردند. آقای اوباما در حال این سخنان را بیان می کند که قصر سفید از مساعدت 650 میلیون دلاری شرکت های امریکایی از جمله فیسبوک و تویتر برای مهاجرین خبر داد. کشورهای شرکت کننده در نشست ویژه برای مهاجرین که رئیس جمهور اوباما به روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع ملل میزبان آن بود، هر یک جداگانه تعهدات برای سهمگیری در هدف 3 میلیارد دلاری افزایش کمک‌ها برای مهاجرین دارند. امریکا با این هدف می‌خواهد میزان اسکان مجدد برای مهاجرین دو برابر شده و زمینه‌های بیشتر برای دسترسی به آموزش و شغلیابی برای مهاجرین فراهم گردد. مقام های امریکایی اقامه کیفرخواست جنایی را علیه یک بمبگذار متولد افغانستان به محکمه پیشکش کردند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
احمد خان رحمی مزنون بمبگذاری شنبه شب در نیویورک و نیوجرسی توسط سارنوالان امریکایی با 5 مورد تلاش برای قتل و تلاش برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شده است. در انفجار بم در شهر نیویورک 29 نفر زخمی شد. احمد خان 28 ساله که متولد افغانستان بوده و شهروندی ایالات متحده را داشت، پس از یک درگیری مسلحانه با پلیس در نیوجرسی دستگیر شد. در این درگیری احمد خان و دو افسر پلیس زخمی گردیدند. FBI میگوید 2 سال قبل بر اساس شکایت پدر رحمی در مورد او تحقیق کرده بودند، اما کدام سند دال بر دهشت افغان بودن او پیدا نکردند. در آن زمان رحمی به اتهام مجروح ساختن برادرش با چاقو در حبس بود.
ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید امریکا نباید به یک تروریست مانند فتح الله گولن پناه دهد. گولن روحانی ترک ساکن امریکا از مخالفین حکومت اردوغان است. حکومت ترکیه او را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر در آن کشور متهم کرده و از امریکا خواسته است او را مسترد کنند، اما گولن اتهامات ترکیه را رد کرده است. اردوغان گفت واشنگتن هیچ دلیلی برای نگه داشتن گولن ندارد. اردوغان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که از تمام دوستان ترکیه می‌خواهد تا اقدامات لازمی را علیه سازمان دهشت افغان گولن اتخاذ کردند، زیرا به نفع آینده کشورهایشان می‌باشد. در حالی که آتش سوزی ناشی از حمله هوایی برای کاروان امدادی در سوریه هنوز خاموش نشده است، سازمان ملل متحد عملیات کمک رسانی در سوریه را پس از این حمله مرگبار که 20 غیر نظامی در آن کشته شد متوقف کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این حمله که به گفته شاهدان عینی هوایی بود، ساعت بعد از آن صورت گرفت که حکومت سوریه پایان آتش بس یک هفته ای را که با میانجیگری امریکا و روسیه به دست آمده بود اعلام کرد. روسیه و سوریه گفتند تیاره هایشان در حمله به کاروان کمک های سازمان ملل متحد دست نداشته است. این کاروان برای جنگ زدگان در نواحی تحت کنترل شورشان کمک می برد. اما یک مقام امریکا می گوید تیاره های SU-24S روسی مسئول این حمله بوده است و نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در آن ساحه فعالیت نداشتند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد نیز گفته است که مسئول کشتار بیشتر غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه آن کشور می باشد.
یک عضو پیشین گارد ملی ایالت الینویز به اتهام پلانگذاری شریکی با پسر عمش بر تأسیسات نظامی امریکا در اومه شهر شیکاگو به 30 سال حبس محکوم شد. حسن ادموند 24 ساله و جونز ادموند 31 ساله اعتراف کردند که در حمایت از گروه دولت اسلامی قصد حمله مسلحانه را به پایگاه نظامی داشتند که حسن در آن تعلیم دیده بود. جونز ادموند به این جرم به 21 سال زندان محکوم گردید. و گرداننده اولین مناظره بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، موضوعات را که روی آن بحث خواهد شد اعلام کرد. قرار است این مناظره هفته آینده صورت گیرد و 3 موضوع در آن مطرح خواهد شد: مسیر امریکا، دستیابی به رفاه و مسئول نگه داشت امریکا. 3 موضوعی است که نامزدان روی آن صحبت خواهند کرد. جل ستاین و گری جانسن، 2 نامزد دیگر که مربوط به 2 حزب عمده امریکا نمی باشند، با وجود که از کاندیدان هستند، اما به خاطر نداشتن حداقل 15% از حمایت عامه در این مناظره دعوت نشدند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در بعد از خبرها بخش گزارش ها را از افغانستان آغاز میکنیم. یک دختر 17 ساله بادغیسی موفق به فرار از زندان طالبان در آن ولایت شده است. این دختر از شکنجه شدید طالبان بر خود سخن میزند و میگوید که به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری با پسر کاکایش به زندان طالبان افتاده بود. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این دختر جوان بادغیسی پسته گل نام دارد و باشنده اصلی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. او میگوید 9 ماه قبل از سوی افراد گروه طالبان در محل زندگیش به جرم سرپیچی از فیصله بزرگان قومی به زندان افتاده است. پسته گل میگوید زمانی که خردسال بوده، پدرش او را به نام پسر کاکایش نموده و سال گذشته بعد از فوت پدرش، زمانی که نکاح اجباری پسر کاکایش را رد نموده، این ظلم بر او روا داشته شده است. او میگوید هنگامی که در بند طالبان بوده، با شکنجه های سخت این گروه در یک زندان تاریک و وحشتناک روبرو شده که در روزهای عید قربان موفق به فرار شده است.
وقتی خورد بودم، پدرم من را به نام پسر برادرش کرده بود و حتی فاتحه یا نکاح هم نکرده بودند. تنها در حد یک گپ بود. زمانی که پدرم فوت کرد، پسر کاکایم به خانه ما آمد و میخواست مرا با خود ببرد. ولی برادرم گفت این دختر جوان شده و باید پیشکش بدهید، که پسر کاکایم قهر کرد رفت. بعد از چند روز پسر کاکایم دوباره با چند طالب برگشت و من و برادرم را با زور با خود بردن و زندانی کردند. بعد از چند روز برادرم را آزاد کردند، ولی من را 9 ماه زندانی کردند و زیاد لت و کوب میکردند.
مقام های امنیتی ولایت بادغیس نیز میگویند این دختر با ضمانت بزرگان قومی برای سپری نمودن ایام عید به خانه اش رفته بوده که به همکاری برادرش موفق به فرار از ولسوالی بالا مرغاب شده است. عبدالعزیز امانی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بادغیس، میگوید این دختر بعد از پوشیدن لباس پسرانه و 2 شب پیاده روی موفق شده تا خود را به یک پسته سربازان محافظت عامه در ولسوالی مغارب بادغیس تسلیم نماید.
البته دختری در حدود 17 ساله بوده که این پدر از او به شوهر داده که سندازه کمتر بوده و دکتر بزی موافق نبوده. بعدا هی باز به دست طالبا داده پرچک زولانم کرده. به امی آیام هیچ شوایی هید ایر طالبا تحت زمانت پس بخونی داده که برای یه دموی سپری کنه. ای از امی فرصت لباس مردانه پوشیده. از خانه خود فرار کرده و ماده به پیاله دوش و برا کرده به ولسوالی مغور با محافظت همه خود تسلیم کرده بار به کماندانی امنیه مغور امروز آورده به ولایت کماندانی امنیه ولایت بادغیس تسلیم کرده.
همزمان زرغون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس میگوید در گذشته نیز پستگل در ارتباط به این ازدواج اجباری دست به شکایت زده بود که با پادرمیان بزرگان قومی مشکلش حل شده بود. خانم شیرزاد دلایلی چون فقر، تنگ دستی و سطح پایین آگهی خانواده ها از حقوق اطفال و زنان را باعث بروز چنین واقعاتی می داند.
از اون خوردی پدر از ایر به عقد ازدواج یک بچه در آورده بود که چون صلاح و مصلحت مشوره با دختر نداشت. به ارتباط کمک بین از اینا کشیدگی پیدا شده بود. تقریبا یک سال پیش این همی مشکل که دیشت ای آمده بود به ریاست و بازو مدت همین جبه تا ای که مشکل از ای حل شد ای رخصت شد و بعد ای پس بره به خانه برمیگرده. تقریبا 9 ماه ای به دست طالبا حساب بندیه که زنجیر و زولانه و پیش از اینا میمانه و قید.
همکنون این دختر جوان در یک خانه امن در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به سر میبرد و تا به حال از خانوادهش خبری در دست نیست. پستگل از حکومت افغانستان میخواهد تا با راه اندازی عملیات نظامی در منطقه زندگیش طالبان را از بین برده و زمینه زندگی صلح آمیز را برای مردم فراهم نمایند. سال گذشته نیز نزدیک به 100 واقعه خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس به ثبت رسیده بود که بیشترین آنها مربوط به ازدواج‌های اجباری و زیر سن بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و باز هم از افغانستان میشنویم. تحرکات داعش بار دیگر در ولسوالی های اچین و کوت ولایت ننگرهار افزایش یافته است. سران قومی در آن دو ولسوالی میگویند که چندین قریه را داعش دوباره تصرف کرده و باشندگان آن قریه ها را اذیت میکنند. زیار رحمان حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
پس از آن که بر اساس دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عملیات زیر نام قهر سیلاب در برابر داعش در ولایت ننگرهار انجام شد، به گفته مقامات امنیتی این گروه در ولسوالی های دیبالا، اچین و کوت ننگرهار سرکوب گردید. اما به تازگی سران قومی ولسوالی های اچین و کوت ننگرهار از تحرکات تازه داعش در ولسوالی هایشان اظهار نگرانی کردند. آنان میگویند اخیراً داعش در این ولسوالی ها چندین قریه را تصرف کرده و به آزار و اذیت باشندگان محل پرداخته است. ملک کمین یکی از سران قومی شینوار مربوط به ولسوالی چین میگوید در مناطق دور از مقر ولسوالی مردم تحت حاکمیت داعش به سر میبرند. اقوامی که دور از ولسوالی ساکن هستند دولت آنجا پوسته نساخته است و مردم همه در دست داعش و دیگران هستند. پوسته های دولت در پشت مقر ولسوالی ساخته شده و در پشت ولسوالی پوسته برای قوم اصلا مفید نیست. ملک کاتب بزرگ قومی ولسوالی کوت میگوید مناطق و قریه هایی که در گذشته تحت تصرف داعش بود و کنون نیز در کنترل آن گروه قرار دارد. به گفته این بزرگ قومی گروه داعش به هیچ فردی حتی به موسفیدان اجازه رفت آمد به مناطق تحت کنترلشان را نمیدهد. ملک مارو بزرگ دیگر ولسوالی کوت میگوید که هنوز هم در برخی مناطق این ولسوالی داعش حضور دارد. وده ها عضو این گروه فعالیت دارند. فعلا در ساحه بالای جنجاوی در بندو و لاغرجو تقریبا صدای 250 داعشی است. این زوف سران قومی منطقه ما است که با ما همکاری نکردند و ما را حمایت نکردند. از سوی هم سلیم خان کندوزی والی ننگرهار با آن که در مورد تحرکات تازه داعش در اچین و کوت چیزی نمیگوید، اما به مردم وعده می دهد که برای تامین امنیت مناطق آنان و بیرون راندن افراد داعش برنامه هایی را روی دست دارد. ما با اینها وعده می کنیم. انشالله ما مردم این منطقه را تنها نمی گذاریم. برای این که ساحه را نگهداری نماییم، هم پروگرام خیزش های مردمی است و هم پروگرام پلیس محلی. در همین حال اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بان که تا اندازه نگرانی بزرگان قومی را بجا می داند، ولی می گوید بخشی از عملیات قهر سیلاب بزودی در آن ولسوالی ها آغاز می گردد و نیروهای عملیات کننده بیشتر تجهیز می شوند. بزرگان قومی ولسوالی های اچین و کو در حالی از تحرکات تازه داعش اظهار نگرانی دارند که دیشب مواضع داعش در این دو ولسوالی هدف حملات هوایی قرار گرفته است. خلورده 201 سیلاب در خبرنامه گفته است که در نتیجه این حملات 30 داعشی در ولسوالی کود، 15 داعشی در ولسوالی دیبالا و 3 تن دیگر در دره مامند ولسوالی اچین کشته شدند.
و در این حال، بر اساس یک گزارش تازه نشر شده، رابطه بین شبکه دهشت افغان القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای اروپایی موجود است. گروه هایی که در ماهای اخیر یک سلسله حملات را در اروپا سازماندهی کردند. انجمن هنری جکسون که یک مرکز پژوهشی مستقر در لندن است، در گزارش تازه خود خواهان نظارت بهتر بر استخدام‌های احتمالی گروه‌های دهشت افغان شده تا از این طریق از افراطی شدن افراد توسط گروه‌های دهشت افغان جلوگیری صورت گیرد. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
این تحقیق فعالیت استخدام شبکه دهشت افغان القاعده را در سالهای پس از 2000 میلادی مورد مطالعه قرار داده است. یعنی در سالهایی که کشورهای عضو ناتو بالای افغانستان مداخله نظامی کردند. علاوه بر آن این تحقیق ارتباط شبکه القاعده را با گروه دولت اسلامی یا داعش که مسئول حملات اخیر در پاریس و بروکسل است نیز مورد بررسی قرار داده است. روپورت سوتون یکی از محققین این مطالعه میگوید که در جریان تحقیق پژوهشگران چندین بار با نام‌های مشابه برخوردند.
مجرمین متکرر یعنی افرادی که در اول متقاعد شده بودند تا با القاعده فعالیت کنند، آنده افراد را آموزش دادند که در حملات پاریس و بروکسل دخیل بودند.
به گفته آقای ستون، این افراد شامل عبدالحمید اباعود، سرکرده امان کننده حمله پاریس در ماه نوامبر 2015 میلادی و نجیم اشراوی، یکی از بمبسازان این شبکه بود که در ماه مارچ امسال در میدان اوایی بروکسل عمله انتحاری کرد.
آنان از جمله افرادی هستند که در گذشته به فعالیت‌های القاعده و خالد زرکانی، یک روحانی که تقریبا برای برخی از این افراد به مثابه پدرشان تلقی می‌شد، معتقد بودند.
در دهه گذشته اکثر اعضای پیشین شبکه القاعده به افغانستان سفر کرده بودند تا در آن کشور جنگ کنند و در نهایت تجربه و داشته‌های خود را به شبکه‌های دهشت افغانی که در اروپا فعالیت دارند انتقال دهند. به باور آقای روپورت ستون، جنگ داخلی در سوریه موجب شد تندروان جهادی در این کشور گرده هم جمع شوند.
برای آنان نه تنها تجارب خود را در قسمت ساخت بمب و تشکیل شبکه انتقال می دادند، بلکه برایشان مشوره می دادند تا چگونه به مناطق منازع سفر کنند و آموزش ببینند، چگونه تجربه جنگی بیاموزند و چگونه در مناطق منازع مفکوره خود را شکل دهند و به همین ترتیب حملاتشان را سازماندهی کنند.
نویسندگان این گزارش از جمله روپورت ستون میگوید که انتقال تجربه جنگی یکی از مسائل عمده است، زیرا اکثر توطئه‌های گروه دولت اسلامی یا داعش توسط شهروندان اروپایی طراحی شده است که از خطوط مقدم جبهه سوریه برگشت کردند، اما آنان به ندرت زیر رادار استخبارات قرار گرفتند.
در اغلب موارد در گذشته شاید افراد با مقامات تماس برقرار نمی کردند. بنابراین در حالی که روابط میان دو شبکه موجود است، افرادی که توسط تندروان مجرب استخدام می شوند، شاید آنان فقط به خاطر جرایم کوچک با پلیس مواجه شده باشند.
نویسندگان این گزارش می گویند که روابط میان این دو شبکه یعنی القاعده و گروه دولت اسلامی نشان دهنده نیازمندی است که تلاش های صورت گیرد تا افرادگرایان را در زندان ها با مشکل مواجه کرد. علاوه بر آن راه های بهتری را ایجاد کرد تا از دام افتادن مجرمین به دامان دهشت افغانان جلوگیری گردد.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
دیپلمات‌ها توافق دارند که هنوز هم به تعقیب حمله خصمانه بر کاروان کمک‌های امدادی ضرورت توقف جنگ در سراسر سوریه وجود دارد. این موضوع در نشست 20 کشور عضو ملل متحد و سازمان‌های گروه بین‌المللی در نیویورک مورد بحث قرار گرفت که اینک مطلبی را در این زمینه از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. چندین دیپلمات کلیدی در مورد برقراری آتش بس در سوریه بعد از حمله بر یک کاروان امدادی به روز دوشنبه تاکید میکنند که آتش بس هنوز نفس میکشد و نمرده است. 20 کشور عضو ملل متحد و سازمان‌های گروه بین‌المللی حمایت از سوریه به نام مخفف ISSG حدود یک ساعت در نیویورک با هم ملاقات کرده و تصمیم گرفتند تا روز جمعه بار دیگر دور هم جمع شوند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت، آنها توافق کردند که با وجود ادامه خشونت در سوریه، هنوز هم ضرورت توقف خصومت در سراسر کشور مبنی بر توافقی که هفته گذشته بین ایالات متحده و روسیه در ژنو به عمل آمد وجود دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هینی که از جلسه ISSJ بیرون می شد به خبرنگاران گفت، آتش بس هنوز پابرجاست. آقای کری در ارتباط به رسانیدن مواد امدادی به شهروندان جنگ زده حلب گفت
We have not had 7 days of calm and delivery of humanitarian goods and so it'd be good if they didn't talk first to the press but if they talked to the people who are actually negotiating this.
ما وقت مشخصی را برای تسلیحی مواد امدادی تعیین نکردیم. بهتر می بود تا آنها این موضوع را ابتدا با مطبوعات شریک نمی کردند، بلکه باید با کسانی که مذاکره می کنند در میان می گذاشتند. زمان آن رسیده است که از خودنمایی ها بگذرند و عملا تحویل دهی اموال امدادی و توزیع آن به مردم را آغاز کنند. و خوشحالیم که جریان توزیع کمک ها به مردم تازه آغاز شده است. بعداً در مورد دیگر اقدامات صحبت خواهیم کرد.
واسین گمان می رود که یک حمله هوایی توسط سوریه و یا هم روسیه بر 31 قطار امدادی که از سرحد ترکیه به سوی شهر حلب سوریه روان بود به عمل آمده است. به قول سازمان امداد بشری 18 لاری مورد اصابت قرار گرفت. این حمله سبب کشته شدن 20 غیر نظامی و رئیس دفتر محلی هلال احمر سوریه گردید. وزارت دفاع روسیه حمله را انکار می کند و می گوید که لاری ها آتش گرفته بود. جینز لاریک، سخنگوی امداد بشری ملل متحد در ژنو، اظهار داشت که ما ثبت کرده ایم که حریق نبوده است. نظامیان سوریه نیز هر نم حمله هوایی بر قطار امدادی ملل متحد را از سوی خود رد می کنند که دوباره باعث تعلیق قرار گرفتن فعالیت محموله های امدادی با آن کشور درگیر جنگ گردیده است. تحلیلگران می گویند حکومت سوریه با حمله بر این کاروان امدادی و بمباردمان حلب پیام روشنی را فرستاده است و به نظر نمی رسد که روسیه حاضر است و یا بخواهد تا مانع این اقدامات اسد شود. امریکا هم حاضر به مداخله نیست. رسانه های دولتی سوریه به نقل از رئیس جمهور بشار الاسد حاکی است که به روز شنبه حملات هوایی جداگانه توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر موازی سوریه در نزدیکی دیرالزور یک تجاوز آشکار حمایت از توررستان را نشان می دهد.
صدای امریکا آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آخرین بیانیه‌اش را روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرد و پیشرفت‌هایی که در عرصه بین‌المللی در هنگام ماموریت 8 ساله وی وسط جهان رخ داده است آن را برشمرد، اما بنیادگرایی مذهبی و ملیت‌گرایی را نیز عامل کندی رشد جهانی معرفی کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این گزارش.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد آخرین بیانیه خود را با برشمردن برخی از پیشرفت‌های به سطح جهانی آغاز کرد که در دوران ماموریت او به وقوع پیوسته است.
From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth.
از عمق بزرگترین بحران مالی جهان در زمان ما پاسخی را به آن هماهنگ کردیم تا از فاجعه بیشتر جلوگیری کرده اقتصاد جهانی به سوی رشد مجدد رهنمونی شود. ما مناطق امن دهشت‌افگاران را از بین بردیم، رژیم عدم گسترش هسته‌ای را استحکام بخشیدیم، موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی حل گردید، با کیوبا روابط آمریکا را از سر گرفتیم و ما در خاموشی جنگ کولومبیا که طولانی ترین در آمریکای لاتین بود کمک کردیم و ما از رهبر میانمار که به صورت دموکراتیک برگزیده شده است در مجمع عمومی ملل متحد در اینجا استقبال می‌کنیم. اما اوباما گفت که پیشرفت را پدیده های مانند ظهور بنیادگرایی مذهبی، ملتگرایی شدید و محبوبیت کاذب مورد تهدید قرار داده است. اوباما افزود مردمان جهان باید یک جا کار کنند تا جهانیان منافع ادغام جهانی را که به طور وسیع همه در آن شریک گردیدند بتوانند ببینند. و پابندی به تعهدات مربوط به همکاری بین‌المللی که ریشه در مسئولیت‌های کشورها دارد باید تایید شود.
We have to remember that the choices of individual human beings led to repeated world war. But we also have to remember that the choices of individual human beings created a United Nations so that a war like that would never happen again.
اوباما گفت ما باید به خاطر داشته باشیم که میل یک فرد بشری مسبب جنگ‌های جهانی گردید، اما این را نیز باید به خاطر داشت که افراد بشری مسبب تشکیل ملل متحد نیز می باشند تا اینکه بار دیگر جنگ با وقوع نپیوندد. هر یک از ما من حیث رهبر و نمایندگان هر کشور می توانیم که این انگیزه های جنگ طلبی را مسترد کنیم، در عوض انگیزه های مثبتی را بپذیریم و به این ترتیب باید نشان دهیم که تاریخ بهتری را رقم زده می توانیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که عین نیروی جهانی شدن که جهانیان را به هم پیوند داده است، خطوط عمیق ناقص را نیز ترسیم کرده است. آقای اوباما گفت بخشای از جهان در حال به مکان امن و مرفع مبدل شده است که شماری از کشورها به ویژه در شرق میانه با بحران ویرانگر مهاجرت، دهشت افغانی و برهم خوردن نظم اساسی در تقلا هستند. رئیس جمهور اوباما در سخنرانیش در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد خواستار اصلاح این مسیر شد تا به گفته وی کشورهای جهان مطمئن شوند که مردمانشان به یک دنیای به شدت منقسم کشانیده نشوند. باراک اوباما افزود که حکومتداری در شمار از کشورها به خاطر به شدت دشوار شده است که مردم باورشان را به نهادهای عامه از دست داده و تنش‌ها به شدت رو به افزایش است. او گفت که باید به پیش رفت و به عقب نباید برگشت. اوباما علاوه کرد بزرگترین منازعات را می توان با همکاری کشورها حل کرد تا اینکه از طریق تلاش انفرادی به حل آن اقدام کرد. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر موقف همیشگی خود ایستادگی کرده و گفت که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید از ورای گفتگو و مفاهمه حل شود. پایان بخشیدن به بحران مهاجرت در جهان و حل فوری بحران سوریه در صدر آجندای امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیشگوی اوزای ایجابی. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16، قندهار 39-20، هرات 37-19 و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 24 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا به میلیون ها مهاجر کمک کرده که آنها را در مهاجر کمک کرده و آنها را در کشورهایشان جا دهند. مقام های امریکایی اقامه کیفرخواست جنایی را علیه یک بمبگذار متولد افغانستان به محکمه پیشکش کردند. احمد خان رحمی مظنون بمبگذاری شنبه شب در نیویورک و نیوجرسی توسط سرانوالان امریکایی و 5 مورد تلاش برای قتل و تلاش برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شده است. در انفجار بمب در شهر نیویورک 29 نفر زخمی شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید امریکا نباید به یک تروریست مانند فتح الله گولن پناه دهد. گولن روحانی ترک ساکن امریکا از مخالفان حکومت اردوغان است. در حال که آتش سوزی ناشی از حمله هوایی برای کاروان امدادی در سوریه هنوز خاموش نشده است، سازمان ملل متحد عملیات کمک رسانی در سوریه را پس از این حمله مرگبار که 20 غیر نظامی در آن کشته شد متوقف کرد. یک مقام امریکایی میگوید که طیاره های SU-24S روسی مسئول این حمله بوده است. و یک عضو پیشین گارد ملی ایالت الینویز به اتهام پلانگذاری شریکی با پسر کاکایش بر تأسیسات نظامی امریکا در اومه شهر شیکاگو به 30 سال حبس محکوم شد.
خب شنونده های عزیز، حال نوبت می رسد به بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شفیعه سردار که تا چند لحظه دیگر شما را در جریان تازه‌ترین اخبار و تازه‌ترین گزارش ها قرار می دهند. با رادیو آشنا باشید.